أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين والمؤمنين وعلى أعدائهم أجمعين. عرض کنم با توجه به مطالبی که برادر محترم فرمودن، دیگر مطلب رو تمام کردم و من صبح که فرمودم چند کلمه صحبت میکنی، به نظرم همین مطالب آمد که ایشون فرمودن. پس معلوم میشین که میگن دل به دل راه داره، درسته؟ اینا خیلی بی حساب نیست. و مطالبی بود که خب واقعا خیلی بنده استفاده کردم. با خودم فکر میکردم که الحمدلله اگر ایشون که داشتم صحبت میکردم، من این تو ذهنم بود که الحمدلله اگر دیگه فرزندم اون دیگه با آخر رسیده باشه و بخوایی خلاصه بریم بعد جای دیگه و صفا کنیم، در میان رفقای ما هستن کسانی که به همون مطالب اطلاع دریافتند و دست یافتند و جای نگرانی نیست. عرض کنم حضورتون که مطالبی که ایشون فرمودن همه مطالب صحیح و درست و 100% مطابق با اونچه که مکتب حق و مکتب توحید و مکتب ولایت به انسان میگوید. صحبت زیاد میشه، حیات زیاد هست، مجالس زیاد هست، ولی در اینها چی چیزی گفته میشه، چه مطلبی تبلیغ میشه و چه به خورد مردم داده میشه؟ در مکتب تشیع فهم به مردم تزریق میشه، فهم، عقل به مردم القا میشه، شناخت به مردم گفته میشه، استقامت به مردم ارائه میشه، استقامت به مردم ارائه میشه و در سایر مکاتب این مطلب نیست. صبح داشتم بالا که بودم این وصیت نامه امیرالمومنین که در دست ترجمه داریم ما و رفقای اطلاع دارم که قرار شد که قبل از این که به سایر تعلیفات از جلد سوم اسرار رو اینها رو پردازم، رفقا از بنده خواستن که این وصیت نامه حضرت به امام حسن را در حاضرن که از جنگ صفین مراجعت میکردن، اونو که مرحوم آقا رضوان الله در نوشتجاتشون هست که ای کاش این وصیت نامه ترجمه میشد به ترجمه سلیس و در ردیبیه بین افراد این وصیت‌نامه پخش میشد. وصیت‌نامه عجیبی است، مفصل هم هست. تقریبا حدود 20 سفر نقل بلاغی محمد عبده رو استیعاب میکنه این وصیت نامه و میتوانم عرض کنم که همان حدیث عنوان بصری به صورت گسترده تر و عینی تر و نمودارتر است. دوستان به بنده امر کردن که این وصیت نامه رو یه ترجمه بشه، گرچه در ترجمه هایی که قبلا شده دست برده شده و تحریف شده و اون مواضع حساس یا سانسور شده و یا اینکه به تأویلات و توجیهاتی از اون مفهوم اصلی خودش دور شده و این خیانت است. خیانت خیانت است، تفاوت نمی کند از فرد عامی باشد یا از مثل من معمم باشد، خیانت خیانت است و کسانی که این کار را انجام دادن باید روز قیامت به امیرالمومنین جواب بدن. بالاخره امیرالمومنین که این مطالب را فرموده است، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، در مقام لغو و هزل نبوده، سخن به جد گفته و به واقع گفته. ولیکن ما میبینیم که در این گونه موارد چرا ما کاسه داغتر از آش میشیم؟ این چه مصیبتی است که برای ما اهل علم این مصیبت پیش آمده؟ به جای اینکه ناقل باشیم، به ما چه مربوطه؟ به جای اینکه ما واسطه باشیم و وسیله برای نقل باشیم، کاسه داغتر از آش میشیم. و ولی اولا به مولا علیه از خود امام معصوم میشویم. الان مسئولیت دینی مردم با کیست؟ با بنده و امثال بنده است یا با امام زمانه؟ کیه اون ولیه؟ با ولی حی ماست، ولی حیی که ما دستمال کاغذی را ما زنده میبینیم ولی او را نمیبینیم. یک دستمال کاغذی به اندازه دستمال کاغذی به امام زمانمون نگاه نمی کنیم. درست. وقت ما در اینجا آمدیم و دایه دلسوزتر از مادر شدیم برای دین پیغمبر و برای امت پیغمبر. اینجاش درسته، اونجاش غلطه، اینجاش باید حذف شه، اینجاش باید اضافه بشه. به تو چه مربوطه؟ به تو چه ربطی داره که این امام علیه السلام اینجا را فرموده؟ تو داری دخالت میکنی؟ نه، این مربوط به اون زمانه. چطور بقیه نهج البلاغه مربوط به این زمانه ولی اینجاش مربوط به اون زمانه؟ و اینها همه حساب دارد. بنده در مقدمه ای که در این وصیت نامه نوشتم در اونجا گفتم اتفاقا این وصیت نامه مال همین زمانیست که ما داریم در زندگی میکنیم و این معجزه، معجزه امیرالمومنین که برای الان ما این وصیت نامه را فرموده، نه برای اون موقع، اون موقع به جای خودش، برای الان و ابتلاعاتی که الان در جامعه و فساد رایجی که در جامعه وجود دارد، ما احساس میکنیم که وصیت نامه به درد الان ما میخوره و برای الان ما حضرت فرموده. اون وقت ما میایم با تأویلات بعیده و با توجیهاتی که مادر بچه مرده میخنده به این توجیهات ما میایم و کلام معصوم را دستچین میکنیم، به قول امروزی ها گزینش میکنیم، بعضی ها را حذف میکنیم، بعضی ها رو نگه میداریم، اون مقداری که به دردمون میخوره نگه میداریم. نه همیشه در طول کاری همیشه همینطور بوده، همیشه ما اینجوری بودیم، ما همیشه این قسم بودیم، همیشه با مبانی اینطور برخورد میکردیم، همیشه گزینشی عمل میکردیم، گزینشی عمل میکردیم. اینجا را بگو، اونجا را نگو، اینجا را چه کن، اونجا را، و از این مطالب. من مسئول آنها را اجابت کردم و مشغول این ترجمه این وصیت‌نامه شدم. انشاءالله امیدواریم که با خلف وعده هایی که کردیم حدود یک ماه دیگری این آماده بشه. البته خب یه توضیحاتی هم داشت و دارد، تزییناتی دیدم که حیفه که این وصیت‌نامه فقط ترجمه ظاهری بشه. مسائل دیگری از خود احادیث ائمه، از کلمات بزرگان اگر به او اضافه بشه به عنوان توضیح شاید بد نباشه. به خاطر همین یه قضیه به طول انجامید، ولی به نظر میرسه که شاید برای حدود یک ماه دیگه قضیه تمام شد. اتفاقا بالا که داشتم این می نوشتم ادامه می دادم، این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام بود که حضرت می فرمایند به امام حسن همیشه از تجربه گذشتگانت استفاده کن و بهره بگیر، از تجربه امم گذشته، از تجربه اجدادت، از تجربه قوم و قبیلهت، از تجربه بزرگان و صلحایی که قبل از تو بودن و اونها برای زندگیشون، برای حیاتشون نگاه کن، ببین چه روشی را انتخاب کردن، چه مسائل را مورد نظر قرار میدادن، تو استفاده کن و تجربه را دیگر تجربه نکن، زیرا خدا یک عمر بیشتر به تو نداده و دیگر بر نمیگرده. و اگر در جایی دیدی فکرت نمیرسه، حادثه حادثه ایست که برای تو شبهه ایجاد کرده، شک ایجاد کرده، این راه را برم یا اون راه را برم، این دسته این حرفا رو میزنن، این دسته و گروه این حرفا رو میزنن، برای ما اتفاق افتاده ها، خیلی در طول زندگیمون مواجه میشدیم با پدیده ها و قضایایی که میدیدیم دو دستگی هست، چند دستگی حتی هست. هر کی میاد یک سازی را برای خودش میزند، این میگه حق با منه، اون میگه حق با منه، این او رو میکوبد، این او رو تو روزنامه مفتزه میکند، این او رو بر بالای منبر آبرو میبرد، این او رو همه کاری که الان دارم سنفر درست. هر کی برای خودش داره چیکار میکنه، دعوی عمل حق و دیگران را، بله دیگران را محکوم می کند و خود را حق می داند و خود را به جای حق می نشاند. خندم گرفته بود چندی پیش، شنیدم یه بند خدایی در جایی گفته بود که فلانی بر باطل است و کارهاش و رفتارش بر بطلان است و بر چی باطل. خب خب جان من، عزیز من، بیا بگو کدام حرف من بر باطله، کدام حرفی را من زدم که بعد معلوم شده دروغ بوده. خب بیا بگو دیگه. و همینطوری گفتن که این مشکلی را حل نمی کنه. حالا من بر باطل، خب بالاخره من که بر باطلم، عملم، کلامم، قولم، حرفم بایستی که بطلان خودش را نشان بده دیگه. انسان رجمن بلغه که نمیتوانه یه حرفی را بزنه، همینطور تیری در تاریکی بپرانه. بلان سخن شما باطل است. بسیار خوب، شما بیا، ما بیا، توانستیم. اگر شما توانستید اثبات کنید، خب ما میگیم اشتباه کردید، اشتباه کردید. مگر ما ادعای اسمت میکنیم در سخنانمون؟ کی میتونه ادعای اسمت کنه؟ یعنی اصول یکی تاموش. تو این دنیا یه نفر معصوم داریم و نه شما و نه من و نه غیر ما هیچ از ادعای اسمت نمیتونه بکنه. اگر بکنه هم غلط کرده. فقط معصوم یک نفر است. هر کسی از ما ادعای اسمت بکنه غلط کرده. ما یک نفر معصوم بیشتر نداریم که امروز هم متعلق به اوست و ما متوسل به او هستیم و همه نوکر او میدونیم خودمون. حالا یا نوکر آسی یا نوکر نه مرضی مولا، و تقاضا میکنیم که لطف و عنایتش بر همه ما بیش از پیش باشه و دست کرم و بزرگواریش بر سر همه ما مستدام باشه. این اون چیزیست که ما بیش از این که ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، بیش از این که چیزی از ما بر نمیاد. خب پس ما که الان معترف به خطا هستیم، معترف به این هم هستیم که اگر حرفی، مطلبی خطاش برای ما روشن شد، باید جبران کنیم و باید ما اعتراف به خطا کنیم و اصلاح کنیم. بنده همین را هم میگم، مطالبی را که بنده عرض کردم، مسائل را که گفتم، تا به حال احساس خطا درش نکردم. اگر موردی بفهمم بعدن که فلان حرفم اشتباه بوده، دروغ بوده، اشتباه به من گفته شده، خلاف به من گفته شده، بر اساس اون خلاف بنده حرفی را زدم و تصمیم گرفتم، خب اینو میگم اشتباه کردم. میگه خودمان که از اول گفتیم معصوم نیست. ولی تا وقتی که روشن نشده همینم و همین را میگویم و پاشم تا آخر میایستم. این صحبت بنده. خب بسیار خب، ما بر باطل هستیم. خب من که بر باطل هستم، صحبت های من، البته اون کسی که این مطالب گفته در جمع رفقا نبود، یه وقتی ذهن به جایی نره، نه افراد دیگه خارج از این ایده، اصلا خارج از این فضا به طور کلی، درست؟ خب بسیار خب، حرفایی که ما زدیم، کارهایی که تا به حال کردیم، موضع‌گیری هایی که تا به حال از بنده دیدن، همه اینا همه مشخصه و روشنه. بسیار خب، ما آماده ایم ثابت کنیم. شما هم آماده ایم؟ بفرمایید بفرمایید، که چیز نداریم. ده کسی که بخوام راجع به این قضیه بگم دعوا ندارم. حالا بنده میگم این آب، شما میگید نه آب، این فرق بکنید که من با مثال آب هندوانه است یا آب سیب، خب کاری نداره. یا میدیم افراد بچشن یا بیماریم در آزمایشگاه دو ساعت آین رو آزمایش کنیم ببینیم که آیا این، فرض کنیم که با مثال ماده شو ترکیبش چیه دیگه، اینقدر دیگه هی از پشت نشستن و تیر انداختن نداره. دو قدم آزمایش دار نزید سر کوچه هست. این که مایه وقت نمیداره، پول آزمایش دارم من میدم. دیگه برای افراد این مشکل نباشه. به یک رو به ده دقیقه مشخص میشه که اگر آب فرض کنید که مثلا ترکیباتش چیه، اکسیژن و فلان میدونه از این چیزا، اگر آب هندوانه است یا آب سیب چیه، نشون میده آب که ویتامین نداره، آب که املاح نداره، آب که چی نداره. وقتی که آب هندوانه است، آب هندوانه فرض کنید که 10-12 تن املاح توشه، فرض کنید که ویتامین داره، ویتامین سه داره، آب که ویتامین سه نداره، سیب باشه همینطور، ویتامین بی داره، ویتامین ای داره، ویتامین سی داره. اینا چیزهایی است که اینقدر داد و بیداد کردن روش معنا نداره، اینقدر از دور حرف زدن نداره، اینقدر شایعه پراکندن نداره، اینقدر نیاز به این مسائل نداریم، نیاز نداریم. رفیقانه چرا نیان؟ هر دو معیار را چرا حق قرار ندیم؟ چرا هر دو معیار را مطابقت از واقع قرار ندیم؟ مطابقت از واقع چه گیری برای ما میاره؟ چه درد سری برای ما میاره؟ چی کم میکنه؟ از زندگیمون کم میکنه؟ نه به خدا. از درآمدمون کم میکنه؟ نه به خدا. از رزقمون کم میکنه؟ مطابقت با واقع است که دلها را با هم نزدیک میکنه و افکار را در یک نقطه متمرکز میکنه و نفوس را بر یک محور به دور یک محور قرار میده و همه را در درون خیمه سید و شهدا میگنجاند. خیمه سید شهدا مگر حق نبود؟ حق بود. کیا رفتن در اون خیمه جا گرفتن؟ کسانی که اومدن محوریتشون رو امام حسین قرار دادن. امام حسین حق است، حق مطلق است، ولی بعضی آمدن نه، علاوه بر امام حسین زن و بچهشون هم جزوش قاطی کردن، رفتن بیرون. علاوه بر امام حسین خونه و زندگی و باغ کوفه و اینا رو هم قاطی کردن، رفتن بیرون. علاوه بر این امام حسین تهدید و وعیدهای ابن زیاد و یزید هم قاطی کردن، رفتن بیرون. جونشونه دیگه، جونشونه. خب جون واسه چی میخوای تو؟ جون واسه چی؟ جون مگه دو بودن در این دنیا نیست؟ خیلی خوب، تو که آمدی الان پیش امام حسین و شب عاشورا میذاری میری، مگه 60 سالت نیست؟ خب شاید وسط را کلت خورده یه سنگ مردی، یه روز بیشتر نمونده از عمره، فقط یه روز مونده بود. درست چی خوردی؟ یه سال مونده بود، میرفتی در کوفه یه وبا میگرفتی میمردی. مگه وبا نمیاد؟ وبا میاد یه دفعه همه میرن، یه بیماری اپیدمی میاد همه رو برمیداره میبره، یه آنفلونزا. آنفلونزا این کاره که چیزی دیروز یکی از رفقای پزشکمون در چیز در دو بگوی مریضی آمده بود پیش من، تشخیص دیگه داده بودن، فهمیدم آنفلونزا، همون آنفلونزا. دواهایی که گفته بودم ندادم، بعد یه هفته مرد. هوا یه آنفلونزا آدم میمیره، یه آنفلونزا عادی. خب وقتی که اینقدر عمر دنیا بی اعتباره، وقتی اینقدر عمر دنیا بی حقیقته، خب ما میایم اون سعادت ابدی رو ول میکنیم، سید الشهدا رو ول میکنیم. امام معصوممون سید الشهدای الان کیه؟ کیه سید الشهدا؟ بنده هستم؟ غلط میکنم، خاک پای سید الشهدا و جدن باشم. سید الشهدای الان امام زمان ماست، امام زمان همون سید الشهداییست که فعلا به صورت بدن جسمانی در این دنیا داره امامت میکنه. یک سید الشهدا داریم و بس، و او همون است، تمام. نه دو تا داریم، نه سه تا داریم، نه چهار تا، نه شش تا، نه هشت. یک سید شهدا داریم، یک ابوالفضل عباس داریم، یک علی بن الاکبر داریم. البته اینها را که خب داشتیم، همون که الان کسی مانند اینو هست من اطلاع ندارم، نمیدانم مرتبه اینها مرتبه تاریخ و معصوم بوده، من به اطلاع ندارم. ولی اونی که امام است و معصوم است و و دو بر نمی دارد اون عبارت است از اون حقیقتی که واسطه بین حق و بین خلق است و او امام زمان است. تمام شد بس. دیگه در اینجا چیزی داخل نشده. اون کسانی که آمدن در خیمه سید شهدا کسانی بودن که قاطی نکردن چیزی تو دلشون نداشتن، هیچی تو دلشون نداشتن. بیا سید شهدا در کوفه همراه باهات می جنگیم که بعد وقتی تو بر خلافت غلبه کردی ما هم استاندار کنیم، ما هم بپردیم تو مسائل اقتصادی و اینجا رو بگیریم اونجا رو بگیریم، بالاخره زن بچه داریم دیگه، بالاخره فک و فامیل داریم دیگه. و یکی میگه که بله در خدمتتون هستیم، از ارادت میکنیم، نمیدونم دوام پشانی میکنیم، ولی خب دیگر یک چشم عنایتی هم به ما بفرمایید و حالا تقاضا بفرمایید در فلان وضعیه، خلاصه ما بتوانیم به مسائل تجاریمون راحت تر برسیم. و یکی هم یاد میگه در خدمت هستیم و جانفشانی میکنیم و اونجا فرماندار هم اگر عنایت بفرمایید، یاد نمی کنم از خان نعمت شما چیزی کم شده باشه. و و و و چند نفر آمدن دنبال امام حسین و به امام حسین اینا رو نگفتن، این مطالب مطرح نکردن، یا به ظاهر یا تو دلشون. چند نفر بودن؟ همینه که دیدیم، همینه که شبه عاشورا موندن. اون بزرگواری حضرت هم باعث شد و چراغاتون رو خاموش کنه، خجالت نکشین از من، باشین برید دیگه، شما که قاطی داری و بلنشید برید. اگه قرابر قاطی بود خب من که اولا بودم، پس چی برنش دارم اینجا اومدم؟ همونجا میموندم، همونجا با یزید بیعت میکردم، به یزید هم میگفتم که آقا جون برنامه کار دنیا روی معامله است. دنیا دنیای بدوستونه، باید بیعت میکنی مشروع، بیعت مشروع. یزید هم میگفت خب چیه بیعت؟ حکومت حجاز رو به ما میدی، خلافت ما تو حجاز حکومت میکنی، تو مدینه اون حرفا، تو هم در شام. یزید میگه خب با از اول میگفتی با هم رفیقی، ما که با هم دعوا نداریم، ما که می حرفا نداریم. تمام اینها چیزهایی بود که تو یه پسر پیغمبر منو قاصد میدانی، تو منو جانی میدانی، تو منو میمون باز میدانی که هستم. پس دیگه میمونش مرده بود، سه روز اعضای عمومی توی دمشق اعلام کرده بود ابو قیس، این خلیفه مسلم، سه روز اعضای عمومی، اعضای عمومی که میدونی چیه ها، سه روز اعضای عمومی که یه میمون مرده، عکسش هم زده بود تو همه اتوبان ها، چیز اتوبان نبود، همه جاده ها. عرض کنم حضورتون که میادین شام ابو قیس جناب خلیفه مرده. این خلیفه بود، این وقت میخواد بر مردم خلافت کنه، بر مردم حکومت کنه، بر مردم حکومت کنه و خلاصه بگه من به جای پیغمبر نشستم. اگر امام حسین میامد می آورد می گفت به یزید حساب صاحب کاکا برادر باشه بیا اینجا، حجاز رو به ما میدی، عربستان رو به ما میدی و خودت هم اونجا اونم برام تا یزید می گفت حرفی نزد، مسئله نداری. ولی افرادی که آمدن پیش سید و شهدا می گفتن نه، ما هم تو رو می خواهیم، چون بالاخره تو پسر پیغمبری، بالاخره فرق میکنی با اون میمون بازه، من سگ بازه کرده چیچی باز، هرچی باز دارید بذارید و و شمائلت پیداست که چه هستی، شخصیتت پیداست که چه هستی، هم تو رو میخواییم و هم مسائل خودمون و دنیای خودمون رو و اون چرا که نسبت بهش پایبندی. حضرت میگه نه، من الان در این وضعیت نیستم. این 10 ساله که در حکومت معاویه بودم و چیزی نگفتم و اقدامی نکردم به خاطر صلح‌نامه‌ای بود که برادرم اون را امضا کرده بود و امضا برادر من چون امام است برای من امام حجت است و من برخلاف اون صلح‌نامه نمیتوانم عمل کنم. این کلام سید الشهدا است. امام مجتبا امام معصوم است و فعل معصوم معصوم است، چه امام بعدی بیاید چه امام بعدی نیاید، فعل معصوم معصوم است. لذا فعل معصوم کلام معصوم. چرا ما الان بعد از 1400 سال در استنباطهایی که میکنیم، در اجتهادی که میکنیم، در مسائلی که میکنیم، چرا به کلام امام تمسک میکنیم؟ امامی که در 1400 سال 1200 سال پیش بوده، کلامش چرا الان مورد عمل ماست و مورد دقت و ارزیابی ماست نسبت به مسائل و نسبت به امور؟ چون کلامش معصومه. وقتی کلام معصوم شد دیگه 1 سال و 2 سال و 1400 سال نداره. 14 میلیون سال شما بگید، 140 میلیارد سال بود تفاوت نمید. 140 میلیارد سال از کلام امام جواد گذشته باشه، انگار همین دیروز بود. فرق نمی کنه، تفاوت نمی کنه، چون معصومه، یعنی خطا درش راه نداره. کلامی رو که امام رضا فرموده، تا خدا خدایی میکند حجت است، مگر خدا از خدایی بیفته. تا خدا خدایی میکند کلام امام رضا هم به حجیت خودش باقی است، کلام امام هادی به حجیتش باقی است، کلام امام سجاد به حجیتش باقی. این فرق است بین عصمت و غیر عصمت. توجه بفرمایید، دغدغه مرحوم پدر ما برای نوشتن دوره امام شناسی این بود. این نکته ایست که هر چه راجع به این بیشتر فکر کنیم به نتایج بهتری میرسیم و کارسازتر. که چرا ایشون وقتی احساس میکردن بعضی از مطالب را فشارشون میرفت و 22 رگهای گردنشون متورم میشد و می گفتن که بله اون چرا که می گفتن، چرا وقتی که با بعضی از افراد ایشان ملاقات می کردند و بنده هم بودم این نکته را می خواستن به اونها بفهمانند که کلام معصوم معصوم است و غیر معصوم نباید خودش را به جای عصمت بگذارد؟ این به خاطر همین قضیه بوده. ما دیدیم که چه شد، اینا به خاطر عدم توجه به این مسائل بوده. یه روز بنده از ایشون سوال کردم که گفتم اینو خدمت رفقا که بهترین کتاب شما چیست؟ از این کتابی که تألیف کردی در اواخر عمرشون بود. ایشون فرمودن که بهترین کتاب من، گفتن که خودت به نظرت چی میرسه؟ خودت هم من تفکرات خودم و اینها عرض کردم. کتاب توحید علمی عینی به نظر من، خب طلبه بودیم و طلبه هم خب تو این حالا هوای بحث و درس و فلان این چیز هاست، اون معیارهاش در همون فضاها اون معیارها دور میزنه. چون برامودن نخیر اون نیست. بعد دیگه خودمون نکنم و خودتون بگید این که بهترین به نظر ما بود که چیز در آمد اشتباه در اومد خودتون بگید چون فهمودن بهترین کتاب من لمعات و حسین است. من این رو میخوام بگم کیه شما سراغ داری که بیا یک کتابی را ترجمه بوده دیگه، این کتابی بوده که مربوط نویسندش که مرحوم پدر ما نبوده، مطالبی بودن در سید شهدا، البته همش هم نبوده، مطالب رو جمع‌آوری کردن ایشون ترجمه کردن، ولی میگن این بهترین کتاب من است، بهترین، در حالتی که عبارات ایشون نیست، عبارات لما خودش عنوان کتاب لمعات دیگه، لمعاتی از امام حسین. این چی رو نشون میده؟ این اون فنای هویتی ایشان را در هویت ولایت نشون میده. میگه من از خودم چیزی ندارم، اگر چیزی گفته باشم و اگر چیزی اون اگر بوده مال اونه، ارزش اونجاست، من از خودم چیزی ندارم. این یکی. دوم، در مقام ادب و در مقام تواضع و در مقام احترام میگه تا جایی که کلام امام هست ما چی هستیم؟ ما برداشتیم اینها را نوشتیم و ترجمه کردیم در اختیار مردم قرار دادیم، اونایی که عربی نمیدونن این ترجمه رو واقعا شما نگاه بکنید و من میگم واقعا همینه. شما یه لمعات رو وردارید، خود و خدایی میگم، شما یه لمعات و حسین رو وردارید، اینقدر بیشتر نیست. یه دوره امام شناسی و معاد شناسی و کتاب ایشونه که خب سایر رفقا الان دارن به بقیهش میپردازن و خدا انشاءالله تأیید و تثبیت کند اونها را که دارن این مطالب ما را میرسونن. بینکم و بین الله، یه لمعات حسین رو ما برداریم ولی از اون خط اول بهش عمل کنیم، دروغ نگیم. ما نیاز به چیز دیگه داریم، دروغ نگیم. یعنی وقتی در اونجا دارد که عقل تو به کار بنداز، کلمون رو مثل کرد تو برف فرو نکنی. یعنی در اونجا وقتی که میگه امر به معروف و نهی از منکر، نگه این به ما مربوط نیستیم، به ما چیز نیست، حالا یه جای دیگه است و یه چیز دیگه است و فلان، آخونجور میشه و آخونجور میشه و مراعات فلان و اینجور و اونجوری بکنم و اینا. بنده در تهران صحبت کردم، در جلسه مخدرات تهران یا در جلسه خب نمیدونم صحبت کردم، گفتم که آقا جان آوردن نامحرم در منزه شرعن اشکال دارد، با وجود افرادی که در منزل هستند اختلاط حرام است، این موجب فساد میشه چه میشه. خب یه بنده خدایی آمده این کاری کرده، گفته که از فردا دختر خاله که وقتی میخواد بیاد اینجا تو باید که پسر من هستی نباید بیاد، یا مثلا باید صحبت نکنی یا باید رو بگیری. به اینا چیه در آمده؟ اینا چیه چیز در آمده؟ ما اینا رو نداریم، ما اگر شما بخواید این کارها رو بکنیم ما میذاریم از منزل میریم بیرون. خب گذشته از منزل رفته بیرون، اونو خواهرش شب ساعت 11 شب تو زمستان مثلا 2-3 ساعت تلفن کرده، آقا چی؟ های حالم چین شده؟ حالم اون شده؟ فلان شده؟ من چی خانم؟ این پسر و دختر من گذاشتی رفته بگنم با چی رفته بیرون؟ خب هیچی، ما آمدیم به حرف شما عمل کنیم، ما بگیم که چی نباشه، اینا ما رو امال گفتن و چی کردن و نمیدن اون زمان و این زمانه و گذاشتن رفتن بودن به جهنم که رفتن بیرون به درک. گفتم که جنابانی که عرض نداری حرف بنده رو گوش بدی، خب این مجبوری عمل کنی، خب عمل نکن، بذار بیا تو خونه، اصلا بیا و عمل دعوت کن. بنده از اون حرفی که زدم تنازل نمی کنم، بنده اجازه نمیدم، تجویز نمیکنم، فتوا هم نمیدم بر اینکه بلند شه دختر نامحرم با سر بی حجاب و بیا در منزل تو با پسری صحبت کنه، این حرام است. از بنده حلالیت نمیآید. بنده نیستم مثل اون کسانی که بگن چادرتون رو بردارید بلند شه ببینید تو دانشگاه های این ور و اون ور بی حجاب تحصیل بکنید. بنده این درس ها رو نخوندم فتوا بدم، بنده این کتاب ها رو نخوندم، اطلاع هم ندارم، گردنم از یه مو باریکتره، اینقدر کلاف نیست که روز قیامت بتونیم جلوی حساب و کتاب و میزان بیستیم. اونی را که فهمیدم این است که ارتباط نامحرم حرام است، البته با خشونت و فلان این حرفا سعی نیست، باید با اخلاق ملایم فلان، ولی متقن محکم و خلاصه خاورجا و مستمر پایدار باید این باشه. یه روز بگیم یه روز نه، حالا دلش بشکنه میتونی آقا جان عمل کن، نمیتونی مگه مجبوری سوال کنی؟ خب سوال نکن، تو که میدونی پاسخ من چیست، برای چی سوال میکنی؟ خود برو عمل کن، چرا ما رو تو درد سر میندازی؟ او آقا گفت، آقا گفت، آقا گفت. نه، هستن دیگه خیلی ها، هستن افرادی که خب مشخصه در زمان این چیزار ما از زمان مرحوم پدرمون یاد گرفته بودیم، ما به قول مرحوم این کتاب رو تخته گذاشتیم، از همون زمان ها ما میدونستیم افرادی نظر ایشون رو میدونستن و میدونستن که خلاصه نمیتونن دیگه، خلاصه چی میامدن و یه نهی و مطرح نمیکردن و میذاشتن و کارشون میکردن، بعد میگن خب ما چیزی نشنیدیم. خب اطلاع دارن دیگه، ولی خدای تفاقش خیلی گیر میافتن، ولی خدا اطلاع داره، اگر خودش مصلحت میدونست به ما میگفت، اگه خودش چیز داشت به ما میگفت که نگفته. خب ما این چیزا رو بلد نیستیم، ما به ما بپرسید ما میگیم، اونی که به نظر ما میرسه میگیم، نمیخواد عمل نکن. میگه همه قرار بر این است که فقط انسان از یک نقطه سوال کنه، از یک نقطه مساله پرسه. این همه ماشاءالله ریخته که آدم گیج میشه کدومو قرعه بندازه. نه، نیازی نیست، نیازی نیست به این گونه اصطلاح مسائل. بنده همینم، فکرم همینه، منابعی که در دسترس منه همینه، منابع دیگر بنده ندارم، وحیم به من نمیشه، الهامم نمیشه که بی چادر برو تو دانشگاه درس بخون. نه، بنده این چیزا، این مدارک و تابال بنده ندیدم و چیز نکردم، انشاءالله نخواهم دید، نه دیدیم و نه این مسائل رو خواهیم دید و به این کیفیت. درست؟ خب در زمان سید و شهدا هم همین بوده دیگه، اونها هم همین رو میخواستن دیگه، همون حساب. آی فلا هیچ برنج رو رفت گفتش که بابا بیان تو خونه، بیان تو خونه، هر کاری میخوان بکنم. بسیار خب، شب عاشورا ما کیا بودن؟ همینایی بودن که میگفتن یا پسرم از من چیز میشه دلشتن، یا دخترم فرض بکنی که اخ میکنه و تخ میکنه، یا نمیدونم خواهرم اونجا فلان میکنه، یا خالم خوشش نمیاد، یا دختر عمه و دختر خاله همسایه و فلان اینجور. همینا، همینها منتها خب به اون شکل و به اون صورت. الان هم همین تفاوت نمیکنه. میان میشینی تو مجالس امام حسین، میشینی گریه میکنی، چیز میکنی، تا به یه جامون برمیخوره همه چیزو میذاریم کنار، نفسانیات میریزه رو. ای وای، آی اینجاش اونجور شد، آی اونجاش اونجور شد، مگه تو نمیگفتی آقا ما نوکرتی؟ او تو که خودت میگفتی، من که نگفتم نوکرم باش.
من که نگفتم ناکرم باش، تو گفتی آقا ناکرتی. مگه خودتون نمیگفتید آقا بی اجازه شما لیوان آب نمیخوری؟ با ما حرفا کجا رفت؟ ما که نگفتیم این کارو بکنی، خودتون گفتی. چی شد یه خورده یه همچین فرض کنید که فراز و نشیب یا یه نخ تکون خورد، ما اصلا نکشیدیم نکندیم نه پارکور، خورده این نخ تکون خورد، آقا باید پاسخ بدن، آقا باید اونجور کنن همونه، همون وضع و همون کیفیت همون هست، به همون من خودمون باید متوجه بشیم، خودمون بایستی که بفهمیم، خودمون بایستی که بیابیم. اینها مسئله است، مسئله اینا. اون عمر سعد بدبخت اومد فرض بکنید که به یک گندم، دنبال یک گندم ری، بعدم امام حسین رو مسخره کرد که و به شعیره که پاید جو هم بخوریم و از سنت هم باید جو بخوریم و از اول هم باید جو بخوریم و به شعیره که پاید او یکی هم آمد نمیدانم به خاطر اینکه باغش گرفته نشه، او یکی هم آمد به خاطر اینکه پول و یکی هم شنیم، او یکی هم به خاطر جانش، جانی که دو روز دیگه یا میکروب ازت میگیره یا سکته قلبی رو آنفارکتوس میکنی و سرتو میدازی پایین، یا اینکه فرد بکنی که آجر میخوره به کلت، آجر میخوره، یا اینکه فرد بکنی که توی خیابون داریم میری ماشین میاد بهت میزنه پخش زمین میشی. این جان اینطوریه، دو ثانیه، پنج ثانیه، پنج ثانیه بیشتر طول نمیکشه. ولی اینهایی که آمدن روی فهم آمدن، روی حق آمدن، اینهایی که فرمودن دیگه، اینهایی که در زمان پیغمبر بودن، مگه 23 سال با پیغمبر نبودن؟ 23 سال با پیغمبر بودن، چقدر از پیغمبر گرفتن، چقدر گرفتن. خب همین، به 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 رسول الله نگاه کن شب با قمر میکن، خب من چکار کنم؟ اون شاقا قمر میکنه به من چه؟ به 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 رسول الله رو نگاه کن، ببین درخت حرف زد، شهادت داد، اشهد ان لا اله الا الله فلان، او نگاه کن ببین فرض کن سنگریزها، سنگهای بیابان شروع کردن به شهادت دادن، چیز عجیبیه، این عجب آدمیه، این چقدر مقام داره. همین تموم شد، خیلی خوب دیگه، خب تموم شد دیگه. چقدر تونستی از اخلاق پیغمبر کسب کنی، چقدر تونستی از رفتار پیغمبر کسب کنی، چقدر تونستی خودت را در یه موقعیتی قرار بدهی که وسوسه خناسان در تو تأثیر نگذارن، میای پیش آقا میشینی نیم ساعت آقا واسط حرف میزنه، بله درسته، تا میره پیش اون یکی میشینی ها بوده شوره زردم شد داری بیچاره. پکو اون حرفا، پکو این مسائل، پکو این سخنان، پکو این مطالبی که تا به حال به اصطلاح مسئله میش مطرح میشه و مطرح میشه خوی این مطالب. عجیب بود واقعا برای من، عجیب بود که وقتی در اواخر عمر مرحوم آقا چیزهایی رو میشنیدم، خیلی برای من این نکته عجیبه، خیلی عجیب که آقا انسان کم 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 میره، اگر اول جلوی انحراف گرفته نشه میره قضیه همینطوری جلو. اون افرادی که ما الان میبینیم از اونهایی که سالیان سال با مرحوم پدر ما مصاحبت داشتن و سخنان ایشان را می شنیدن و برای آمدن به روزه به روزه در اعیاد و فیاد و مجالس در اعیاد بر هم سبقت می گرفتن و زنشون را می داختن و یه بچه این بغل و یه بچه اون بغل و یکی هم به دست و اینها در بین و طلوعی. خب اینا کیا بودن؟ اینا مگه هم نبودن که اومدن آقا رو نگاه میکردن عشق خودم میدیدم همین عشق از چشمشون میاد همینطوری گریه میکنه و چقدر بزرگوار چه ریش سفید داره صحبت میکنه برای ما گریه میکرد گریه میکردن آقا اینا اینها همینها الان میگن دو تا هفته شیش میمونه آدم عجب دو تا مگه میشه بشه هفتا ولی شد آقا و مادر زن رو میشه گره و نه آقا نمیشه ما گرفتیم و شد گرفتیم و شد البته خب مادر زن داریم با مادر زن شاید باید دید که چجوری دو تا چهار تا ولی همین دو تا آقا میشه هفت تا میشه کم کم دو تا میشه چهار تا و نیم از اول نمیشه هفت تا یواش یواش دو ما دیگه میگذره ریاضی نخوندی شما حالا من دیگه ریاضی درستون میدم دو ما دیگه میگذره دو تا میشه چهار و هفت تا میشه دیگه در میاریم کی با کیه گفت چهار تا 28 تا پشت ماشین نوشته بود کی به کیه خب حالا ما میگیم میشه 4 تا 7 تا 6 ما دیگه گفت دو تا میشه 5 تا ای میره بالا پایین نمیاد ای میره بالا بعد از یه مدتی میشه 7 تا وای میستن پشتش هم میگن 7 تا و اصلا بی خود کرده اگه گفته 4 تا میگم آقا این اشتباه میکنی الان کسانی که سالیان سال با آقا بودن مطالبی از اونها میشنوم که بچه 5 ساله این مطالب را نمیگه انکار بدیهی ترین معیارها و مسائلی که خود اونها از مرحوم آقا شنیدن چرا آدم به اینجا میرسه؟ یعنی این چه مصیبتی است که انسان به اینجا میرسه؟ این به خاطر این که از اول انحراف رو نبست. وقتی بنده گفتم اون هفته اول گفتم آقا جان کسی که از هر کی تقلید میکنه حق نداره به شخص دیگری بگوید، میدانستم کار به کجا میخواد برسه و اگر کسی هر مسئله ای دارد برای خودش است و نمیتواند به دیگری تحمیل کنه میدانستم و اگر شخصی هر عقیده ای دارد نباید افراد دیگر را به اون سمت بکشاند چون میدانستم چه مسائلی داره پیش میاد و چه قضایایی داره انجام میشه اینها خب چه بوده؟ از اول یواش 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 ها وقتی که من میدانستم مکتب پدرمون بر اساس واقعیت هست نه بر اساس شعار و ما این رو در سخنان ایشون و در رفتار ایشون و کردار ایشون به عنوان یک اصل مسلم برای ما بود رفتم گفتم افرادی که مدعی ولایت هستید افرادی که مدعی وصایت ایشان هستید آیا شما خودتون رو در اون مقام میبینید؟ بسم الله ما پدرمون رو امتحان کردید ما چشم بسته نرفتیم سراغ رو در همین اصفهان شما من می آمدم اون زمان و در 24 ساعت 16 ساعت صحبت می کردم اون حرفا کجا رفت؟ 16 ساعت از 24 ساعت من به ملاقات های شخصی، به صحبت های عمومی و به طرح مبانی مرحوم آقا بود. اون حضرت آقا و حضرت آقا کجا رفت؟ اون کسانی که از همین اصفهانی های شما میگفتن فلانی زبانش زبان پدرشه، قلمش قلم پدرشه و خدا از شما نمیگذرد اگر اون زبان و اون قلم را به زمین بگذارید، الانم همین الانم تو همین اصفهان هستن، کون حرفا کجا رفتن اینا؟ من که فرق نکردم، من که صحبتهای من تغییر پیدا نکرده. اونهایی که میرفتند و همکاران خودشون را دعوت میکردند، هر وقت من میامدم اصفهان جلسه میذاشتند، حالا دیگه نمیگم چه سنفی و فلان دیگه، خوب دعوت میکردند و اونها مسائل رو میگفتند که اگر میخوای یک نفر رو پیدا کنید که به سوالات دینی شما جوابگو باشه، ما فقط اینو میشناسیم، کوشن اونا کردن همینجا بفرستم بیا اگر اومدن کوشن. چرا رفتن؟ چرا تغییر دادن؟ چرا؟ چون به اون چی که گفته شد عمل نکردن، فقط شنیدن. و حضرت آقا چقدر خوب صحبت میکنن، خوب صحبت میکنن که میکنن، پس کو این حرفا؟ پس کو این مطالب؟ پس چرا عمل نکردی؟ اگر شما از اون روز اول می ایستادید روی این حرف من، روی اون منبری که نیمه شعبان رفتم در مشهد می ایستادید و به کار می بستید و اینقدر دم از ولایت و اینها نمی زدید و این مطالب را سرسری رد نمی شدید و چشمتون را نمی بستید، همون هایی که هر وقت مثلا سرشون از خجالت می دازن الان باید سلام علیکم، از خجالت آقایون سطح بلند نمی کنیم، نمی تونه بلند کنه چون حرفا زده شده، جواب نداره الان بده. وقتی اون زمان من گفتم که اینقدر دم از ولایت نزنید، اینقدر حرف نزنید و در اونجا تصریح کردم که پدر من بعد از گذشت 14 سال و بیشتر، بله بعد گذشته بیش از 20 سال، بعد از گذشت بیش از 20 سال یا بیشتر حتی، بله یا بله بیشتر 14 و 28 سال یادم نمیاد، گفتم رو حسابی، هنوز به واقعیت ولایت استادش نرسیده بود. من این حرفایی که می زدم برای خودم که نمی زدم، خودم که مطلب رو فهمیدم، برای افراد می زدم که اینها دارن در چاه میرن، این زحمات پدر ما داره از بین میره، این صحبت ها داره، همین صحبت ها رو دارن له میکنن و بی تأثیر میکنن و او را به عنوان صحبت های لغز صریحا میگفتن. الان صریحا میگم آقا روح مجرد و آقا برای ما ننوشته واسه عوام نوشته، صریحا دارن میگن این پدر ما پدرش واسه عوام در آمد، واسه شما در نیومد، خاک بر سرتون کنه که از هر عوامی شما عوام تری، گرچه عمامه اینقدی هم رو سرتونه. روح مجرد پدر من به منی که پسرش هستم بعد از 20 سال درس تدریس فلسفه و عرفان، بعد 20 سال به من داره میگه که پس من این کتابا رو برای کی نوشتم اگه تو مطالعه نمی‌کنی؟ مگه نگفتن ایشون برای من بر. که خیلی الان کتابا رو از همین اهل علم نخوندن. به من در اون زمان ایشون گفت پس من این کتاب رو برای کی نوشتم؟ و قاوا در میاد میگه روح مجرد که برای ما نیست، روح مجرد برای عوام. چرا؟ چون اگر برای ما باشه ما چیش واز میشه؟ ما چه خودش واز میشه؟ خلاف راهش از اینجا برملا میشه، راه خلافش در اینجا مشخص میشه، بطلانش مشخص میشه. لذا هی چی؟ گفتم چی؟ گزینشی. هی میاد گزینش میکنه، این مال ما نیست. به چی مال شما؟ معاد شناسی که مال شما نیست، روح مجرد که مال شما نیست، امام شناسی قطعا مال شما نیست. به چی مال شما دیگه؟ چی؟ شیر بی یال و دم و اشکام کنید، این چنین شیری خدا هم نافرید. وقتی این مطالب برای شما و من نیست، پس مال کیه؟ لذا میگن سر چشم شاید گرفتن بمیر، چپر شد نشاید گذشتن بپیر. این برای همون از اول هی اومدن هی وسوسه ها، هی مسائل دیگه، هی چیزهای دیگه طلبه. یه اماوره برای چی سرت گذاشتی آخه؟ آخون طلبه اومده تو کوچه جلوی منو میگیره که آقا من میدانم حق با شما، خدا قسم به روح پدرتون، و عشق تو چشمش میاد. تمام اینهایی که دارید مشاهده میکنید احقاد بدر و حنین است که دارن بر سر شما میارن از اون. ولی چی کار کنی؟ خانواده ما و زندگی ما که میدانید چی میری باره بینه بر طابقه به مردم چی میگید؟ جناب شیخ خانم حرف تو با هم حرف عمر صد چه فرقی کرد؟ فقط فرقشون بود که 1200 سال پیش بود، 1300 سال پیش بود و مرحوم آقا رو درک نکرده بود. اولش خیر سرش امام حسین رو درک کرده بودم، امام حسن رو درک کرده بود، امیر مومنین هم درک کرده بود، تو کلیتش اینا رو درک کرده بود. از اون که خب تو مرحوم آقا رو هم درک کردی، صحبت‌های آقا رو هم شنیدی، این همه مطالب رو چیز کردی، حالا بلند میشی بچه رو بغل میکنی، زنت هم یکی دیگه بغل میکنی، دو تا هم دستتون عقب و جلو میگیری، میان چی؟ میان روزه، میان مجلس. واسه امام حسین و امام رضا هم گریه میکنی نمیکنی؟ روز عید هم بلند میکنید و دم میدین و همین تموم شد. این شد مکتب عرفان ما، این شد مکتب قاضی ما، این بود این مسائل. یه لمعات الحسین آقا برای ما کافیه اگر گوش بدیم، اگر نه اینکه همین فقط قاب کنیم. حضرت آقا فرمودن قاب کنیم، بذارید تو خونه تو قاب کنیم، گوشت میکنیم. من که قاب میکنم این تقویمی که امسال درست شده، چرا من گفتم که به افرادی که میدهید بگویید مشروط به این که این یا شخصی که میخره بگید مثلا اگر قاب نمی کنی نخر. برای چی؟ به خاطر اینکه روی این روایات و روی این مطالبی که پشت نوشته شده نظر شده است. شیکمی ننوشتیم قلم دست بگیریم همینطوری با یه مرکب زرد بره تا آخر. فکر شده، حساب رسیده شده مسئله. حالا میدن دست آقا، ما که این همه قاب داریم، این هم بره روش. اصلا به تو نباید داد، نباید به تو داد، اینا برای تو چاپ نشده. وقتی که مرحوم آقا کتاب وظیفه فرد مسلمان رو نوشتن که حاصل شش سخنرانیشون بوده که در جمع افراد یا طلاب یا بقیه سایر نمیدانم صحبت کردن بعد از فوت آقای خمینی، ایشون این رو بعضی آمدن عباراتش رو یه قدی اصلاح کردن و از اون حالت کتابی خود در آوردن، همچنین کمی کتابتیش کردن اون عبارات و جمل، شروع کردن به صحبت ها از این ور از اون ور، تلفن فلان، آقا این کتاب نمیدانم شما این کتاب را یکی یورو شما چه انگیزه ای داشت، شما برای چی نوشتی، آیا لازم میدانی نمیدانی، به من چقدر تلفن زدن، دو بار سه بار فلانی، برو پیش پدره راضیش کن قانعش کن که این کتاب را چیز نکنه. اصلا من میخندیدم خدایا این آخر این چه حرفایی آخر ما داریم میشنویم، آخر چه مسئله جامعه الان نمیپسندد، جامعه الان این مطالب را نمیتواند درک کند. گفتم که آقا جان شما خیال کردی پدر من بچه هست؟ این دست همه علمای نجف رو بست و بعد اومد ایران همه رو صاف تخت به دیوار بایسوند و بعد اومد ایران، مگه بچه هست که آخه تو تشخیص میدی این تشخیص نمیده؟ که چی؟ که امام معصوم در اینجا باید در جایگاه خودش قرار بگیره، که ما بگوییم غیر از امام معصوم خطا میکنن. خب مگه بده خطا نمیکنن؟ همه غیر از امام معصوم افراد معصوم دیگه هم پیدا میشن. چقدر دین خدا باید مظلوم بمونه، چقدر شریعت و حق باید مظلوم بمونه که کسی جرأت گفتن این که آقا ما غیر از معصوم همه خطاکاری ما نداشته باشه نداشته باشه. یه روز با مرحوم پدرمون داشتم میرفتم، ایشون داشتن میرفتن به بیمارستان برای اینکه چشمشون رو معاینه کنن، همون بیمارستان امام رضا یک از اطبایی که در اونجا بود چشمشون، من داشتم قدم تا به اون مطب برسیم، توی این صحن بزرگی داره بیمارستان امام رضا مشهد، خیلی صحن بزرگ و چیزی داریم داشتیم قدم میرفتیم قدم میزدیم، ایشون کنم بودم فلانی این نظر تو راجع به پخش این کتاب چیه؟ همین وظیفه فرد مسلمان که به اصطلاح بعدم پخش نشد و به افراد داده شد ولی پخش نشد. گفتم که آقا جان شکی نیست مطالبی شما در اینجا نوشتی که بالاخره این یک تلنگری به افکار جامعه خواهد زد، در این مسئله شکی نیست و موجی را ایجاد خواهد کرد، ولی این موج آیا باید ایجاد بشود یه روزی یا نباید بشه، یا همیشه باید دریا صاف باشم هیچ تکان نخوره، باید این موج ایجاد بشه یا نه، باید مردم بفهمند یا نه، باید تغییر در فکر داده بشه یا نه، این موج کم 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 به ساحل که میرسد دیگر آرام خواهد شد. ایشون فرمودن بله مطلب همین است و مسئله همین است. بعد ایشون یک مطلب را فرمودن، گفتن ذالک مبلغ هم من العلم، اینایی که اعتراض میکنن همینقدر میفهمن، ذالک مبلغ هم من العلم همینقدر میفهمن، بیش از این نمیفهمن. افکار افکار ظاهری، عقل تو دو چشم، عقل به جایی که اینجا باشه اومده اینجا، بابا عقل تو بذار اینجا بمونه نیارش بیرون، گناه داره حیفه، این میذاری چی؟ بیار این چشم مال دیدنه، معیار عقل این نیست، معیار عقل اون ادراک و مبانیست که باید با اون مبانی سنجیده بشه، همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد دیگه، به اشخاص نگاه نکن، به مسائل اینا نگاه نکن. در همین وصیت نامه امیرالمومنین عرض کردم که داشتم می نوشتم این بود که در مواردی که یقین نداری یه برا نگیر و برو. موقعیت اشخاص، جاذبه ها و شخص، جاذبه های شخصیتی اشخاص، نیاد چشم و گوشتو ببنده و همینطور رو بذاری ببین. وایسا، توقف کن، احتیاط کن. والله اون کسانی که آمدند به قتل پسر پیغمبر کمر بستن، اونها همین معممین بودن. عمر صد معمم بود، امام جماعت بود، شمر ابن ذوالجوشن معمم بود، امام جماعت بود، مردم بهش اقتدا می کردن. در مسجد کوفه وقتی که اون امام جماعت شره نمی آمد، بسیاری از اوقات اینا می فرستادن جلو و پشت سرش نماز می خوندن. اینها اومدن پسر پیغمبر رو تیکه تیکه کردن. شما خواهی بکنید چی؟ هر کدومشون همین چوچی رو در رفت و دیمین عکسایی که مال رستم و افراسیاب، این مزخرفات باستان ما بود، شرط و پرتا و اینها، سیبیل در رفته و نمیدونم چی آویزون شده و اینا نبوده. دستگاه خلافت جائر برای مقابله با حق به این افراد نیاز دارد. با چاقوکش و عرق خور نمیتوان در قبال حق ایستاد. با ظاهر نامناسب نمیتوان با امام معصوم مقابله کرد. امامه میخواد، ریش تا اینجا میخواد، ریش بندم که پایت نمی کنه، خیلی بلندتر از این میخواد. امامه میخواد، هیکل میخواد، صحبت میخواد، سواد میخواد، سواد میخواد. چطوری بپیچونه، چطوری بمالونه، چطوری ورداره همون مبانی رو بر مصادیق تطبیق بده، چگونه؟ مگر چیز نکرد همون کاری که شره؟ مگه نکرد شره برای مقابله با امام حسین؟ خب سواد داشت، سواد میخواد، آمد از سوادش بهره گرفت و مردم را با همین سوادش و با همین موقعیتش و با همین عمامش و با همون ریشش و با همون شخصیتش و با همون سابقش، مردم را به سوی قتل پسر رسول خدا تحریک کرد و تشویق کرد. اگر یه لات کوفه می آمد جلو که مردم نگاش نمی کردن، برو بابا که داره به ما میگه پاشو برو دنبال چی؟ شریح قاضی، عمر سعد، ها بیافتین جلو یکی یکی. این افراد مردم ها عجب دیشب شوره یه قاضی گفت داراسی ها. یا مثلا ما اینجا چی بگیم؟ ما کی مثال بزنیم؟ خالی خودتون مثال بزنیم عجب بنده دیگه. دیشب تو مسجد بودیم، شوره قاضی مرد گفتش که ایجاد اختلاف در بین امت مسلمین حرام است و اون شخصی که این مسئله را به وجود می آورد، این مسئله واجب و دفع است، دفعش واجب است و این دفع به هر جا برسد برسد، گرچه این فرد پسر پیغمبر هم باشد. بسیار آمد اینجا شد همون حرفا، همین هیچ تغییری، استدلال. ببینید یک استدلال همیشه در طول تاریخ این استدلال میگرده، اون وقت حرفای بنده میشه باطل. دیدید مرام بنده میشه باطل. با حرف من چیه؟ میسیاخو باشو بگو دیگه. خب باطله، خب بیا بنده هم جنشه سم
همونطور که جلوی شما نشستم جلوی هر کیم بیاد همونطور میشینه. خب تو دلیل بیار باطل، بنده هم دلیل میارم. اگه فهمیدم باطل میگم آقا اشتباه کردم، همه جام اعلام میکنم، جرأتش هم دارم، جرأتش هم دارم، اتفاقا برام افتاد. پس ببینید یک جریان در تاریخ همونطور داره میگرده، نقاط فقط عوض میشه ولی خود اصل یکیه، تفکر یکیه، گزینش ها یکیه، استفاده از اهرم ها یکیه، استفاده از وسائل یکیه، یکی یکی هست میگرده. چون نفس همونه دیگه، نفس آدم که فرق نمیکنه. اون موقع مردم فریفته جاذبه ها و شخصیت ها میشن، مگه نمیگفتن که اون ابوبکر یار غار پیغمبر، پدر زن پیغمبره؟ خب مگه پدر زن پیغمبر بودن؟ مگه مسئله هست؟ پدر زن هست که هست، پدر زن که هست که هست. چطوری فریب طلحه و زبیر خوردن؟ طلحه و زبیر کسانی بودن که در جنگ احد وایستادن، جز 8 نفری بودن که وایستادن، این دوتا بودن. خب اون موقع وایستادن تا آخر چی؟ تا آخرم وایستادن. اینها اون موقع علم اسلام را بلند کردن. ما نباید الان اونها را تنها بگذاریم و نباید اونها را کنار بگذاریم. و علم اسلام اون موقع بلند کردن، به الان چه مربوطه؟ حالا اگر یه روزی یه کسی علم اسلام را بلند کرد، تا آخر اون باید کشترش وایسی؟ اینم منطق شد؟ چقدر حماقت میخواد من که بعد از 20 سال 30 سال درس خوندن بلند شم بیام این حرف رو بزنم؟ فلانی علم رو بلند کرده، نباید علم بلند کرده و همیشه بلند کنه، مخلصش هم هستیم، چاکرش هم هستیم، چرا باید یه روز علم زمین بذاری؟ چرا باید یه روز از اون مطالب کنار بیاری؟ چرا؟ چرا باید ندای اختلاف بدهیم؟ چرا باید این ور اون ور هی شایعه سازی بکنیم؟ چرا باید هی نق بزنیم؟ چرا باید سوء زن را به جای حسن زن بگذاریم؟ چرا؟ اینا مگه مبانی بزرگان نبود؟ مگه اینها نبود مبانی بزرگان؟ مگر خود افراد نتیجه این مسائل را با چشم خودشون نمیبینن؟ خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده جوری نشه که شیطان بره تو جلد ما و یه تصوری از ما پیدا بشه که نکنه این حرفا از روی نفسانی یاد باشه. تو کم کم شیطان میره دیگه، تو جلد ما میره. بالاخره ما معصوم که نیستیم دیگه، ما هم خطاکاریم. یه وقت ممکنه بگیم که نکنه نفسی تو کاره و خلاصه مسئله ای خلاصه هست دیگه. تمام این مطالب به خاطر این بود که این افرادی که در زمان مرحوم آقا بودن، در زمان رسول خدا بودن، در زمان آقای انصاری بودن، در زمان آقای قاضی بودن، اینها از اون جان اون ولی خدا نگرفتن، از همین ظاهر گرفتن، از همین ظاهر. به به به، آقای انصاری چه حالاتی داره، چه چیزهایی داره، چه حالاتی داره، چه نمازی میخوانه. ایشون بعضی از اوقات مطالبی را از نفس ما هم مسائل اخبار میفرمودن، اخبار عجیبه. سرشون هم، من آدم یک کوچیک بودم، اینا رو همه رو میدیدم، همه این افراد اینها رو. آقای انصاری فوت کرده، به رحمت خدا رفته، طرف اومده تو خاطراتش نوشته که من همیشه به دنبال این بودم بعد از فوت آقای انصاری که ایشون چه مقامی داره. به تو چه ربطی داره چه مقامی داره؟ تو ببین چقدر از آقای انصاری گیرت آمده، تو ببین حالت نسبت به حق چگونه است، تو ببین چقدر دنیا اعراض کردی، تو که به خاطر یه تلفن مغازه تهران داشتی شیکم شریک تو پاره می کردی، دیگه نیا این حرف رو بزن. به خاطر یه تلفن
که این تلفن تو این مغازه باشه تو مغازه، اینا که ما با چشممون دیدیم. میخواستم ببینم حضرت آقای انصاری چه، بعد به من نشون دادن که در حال قنوتم، در حال نمازم. به تو چه ربطی داشت؟ به تو چه مربوط؟ اون ولی خدا بود، عبد صالح بود، هر مقام. ببینید اینها بود زننده است، اینها مسائلی است که ما را فریب میدهد و عمرمون را به بطالت میگذرونیم. اون چه مقامی داشت؟ اون چه مقامی داشت؟ هم تمام جلسات اون کی بود؟ این کی بود؟ اون معجزه کرد، خارق عادت کرد. آیا از مطالب راه گشا به شما کسی حرفی زد و عمل کردی؟ حرف که زده شده. آیا از مطالب کارساز در زندگی و در ارتباط با برادر، با خواهر، با قوم و خویش، با همسایه و دیگران مطلبی کسی به شما نگفت؟ این بزرگان مطلب نگفتن یا گفتن ولی تو عمل نمی کنی، نفست نمیذاره عمل کنی؟ ها، پارو نفس بگذار، شجاع باش، جرأت داشته باش، جسارت داشته باش برای بیان مطلب حق. چرا خودتو میپوچونی از اون طرف تیر میندازی؟ بلند شو بیا برو صحبت کن، آقا این قضیه اینه اینه. کی ما گوشمون رو به مطالب بستی؟ کسی سراغ داره؟ کی ما بستی؟ اگر نظر رفقا باشه، بنده در چند سال پیش یه مسئله ای رو مطرح کردم، یکی دو جلسه هم هی در اطرافش مانور دادم. در جلسات عنوان یادتون هست من میگفتم اگر شما حتی از امام زمان هم حرف بشنوید به عنوان این که این امام زمان است و خلاصه دارای این موقعیت است، فایده نداره، هیچ فایده نداره. باید از امام زمان چون حق است مطلب را شنید و به او عمل کرد تا به سعادت رسید. حالا این حرف از دهن غیر امام زمان هم درات چه فرقی میکنه؟ فقط بعد از امام زمان بشنوید؟ اون موقع امام زمان بوده، نه اینکه به عنوان هم همین ها. مگر 23 سال از پیغمبر نشنیدن امام زمان بالاتر بود یا پیغمبر؟ خب او جدشه، خودش هم میگه جدم بالاتر از منه دیگه. اون جدشه، اون پیغمبره. مگه 23 سال نشنیدن؟ مگه پشت سر پیغمبر نماز نخوندن؟ من تو همین سفری که داشتیم در کرمان، در اون شبی که صحبت کردم برای رفقا، گفتم که یکی دو سال پیش بود که به اتفاق بعضی از دوستان ما یه عمره‌ای در ماه مبارک رمضان رفتیم. خیلی هم به ما خوش گذشت، خیلی خوش گذشت. من در همون جا بود که این کتاب مقدمه، کتاب افق وحی رو اونجا بنده شروع کردم و اون قسمت، سه قسم اولش که قسمت مهم به کتاب هست، در همون مدینه و مکه در اونجا به اصطلاح نوشته شد و این بقیهش دیگه آمدی در ایران. شبها می رفتم، خلوت بود، مسجد النبی باز بود، می رفتم مسجد النبی 30 نفر، 40 نفر، 20 نفر. یه شب رفتم 20 نفر، 20 کل مسجد النبی 20 نفر بود. من کم کم یه شب بلند شدم رفتم پشت محراب، همون جایی که رسول خدا نماز رو خون نشست، بودم خواهم برم از اینجا بشینم. رفتیم دو اگر نماز خوندیم چون مستحبه بود. روایت هم که داریم، ما بین قبری و منبری روضتون من یاد الجنه. رفتم در اونجا نشستم، خودم رو فرض کردم 1400 سال پیش همینجا، درست این خط رو میبینیم، درست پیغمبر اینجا نماز میخوند، منم پشت سرش. این دیگه پیغمبر اینجا، یه میلم این برور نمیزدم و همین قشنگ رفتم چیز رفتم نشستم و گفتم که خودم رو بردم در اون زمان، بردم در اون حال و هوا، افرادی که آمدن چه کسانی دیدم، اینایی که پشت سر پیغمبر بودن عبر عبیدی جراح بودن، عبدالرحمن عوف بودن، خالد ابن ولید بودن، ابوبکر و عمر بودن، اینها بودن که پشت سر همین جایی که من نشستم، همین جا اینا یه روزی اینجا نشسته بودن. گفتم من با اینا چه فرقی کردم؟ الان فرض میکنم پیغمبر آمده در اینجا داره نماز صبح میخونه، منم دارم بهش اقتدا میکنم، من چه فرقی کردم با اون؟ چقدر آدم شدم؟ هیچی در خودم ندیدم، چون دیدم اونا هم بودن، همه اونا آمدن به بنده عرض ادب کردن، عرض سلام کردن، گفتن سلام علیکم، شما دیر آمدی. اون موقعی که فرض کنید که ما در اینجا می آمدیم و سجاده پهن کردیم کسی نیاد، شما اون موقع تشریف نداشتی، گفتم بله، ولی خب بالاخره آمدیم، دیر آمدیم ولی آمدیم، سخت و سوز داره باید دیر دور سخت نداره. اومدیم نشستیم دیگه، چقدر فرق کردم؟ من هیچی، همونی بودم که از اونجا، حالا آمدم اینجا نشستم. بعدم بلندشان رفتم سر جا نشستم، بودم با آبایی جای بقیه رو چیز نکنیم، جای بقیه رو نگیریم، با این اوضای خرابه. 23 سال اینا با پیغمبر بودن اینطوری و همین کیفیت. چقدر از پیغمبر در اونها رفت؟ چقدر؟ هیچ. دلیلش اینه دیگه، اومدن رفت بالا منبر میگفت مرا انتخاب کردید، احساس وظیفه کردم، ولی من اهل نیستم. اهل نیستی؟ خب یا پایین. نه اهل نیستم و سفتم منبر رو میچسبم. خب چه دروغ میگی؟ اهل نیستی بلند شو بیا پایین. اونی که عهد خودش میره بالا منبر، تو نه رو قصه رو. همیشه دروغ بوده، همیشه آقا جان کلک بوده، همیشه نفاق بوده. امیرالمومنین چی؟ رفت و کنه شد بارو بارو بوره پدر همه تون، همون اون به دردتون میخوره و بارا میشم میرم به کارهای دیگر. آمدم اتمام حجت رو میکنم، فردا نگید علی نگو. ای علی اگر میگفتی ما حتما گوش میدادیم، چرا نیامدی؟ چرا کوتاهی کردی؟ چرا امساک فیض از امته رسول خدا کردی؟ چرا؟ بگی نمیم چرا؟ همین حرفا رو نمیزدن؟ چرا؟ امیرالمومنین گفت چی کنه خود؟ برای اینکه فردا نه جلوی پیغمبر روز قیامت جلوی منو بگیرید، من میام با شما مباحثه میکنم، بحث میکنم، صحبت میکنم، مطالب رو همه را میدم، همه اینها رو بهتون میگم. خدا حافظ. رفتم. چه رفتم؟ میرم در اون منزل خودم، مشغول میشم به جمع کردن قرآن و مشغول میشم با همون چند تایی که برام موندن. هر کاری هم خواستید دیگه بکنید، هر کاری ازتون برمیاد انجام بدید. نرفتند اون کسی که به حق عمل کند، اون نیازی به امام زمان نداره. مطالب همه هست، مطالب رو بزرگان فرمودن، تو کتابهاشون گفتن، تو صحبتهاشون گفتن، برای ما هم گفتن، برای الان ما هم گفتن این مسائل، برای همین الان ما. بنده همین الان هم به مطالب مرحوم آقا نیاز دارم، یه صحبتشون رو گاهی اوقات یک نوارشون رو گوش میدم، یه جملهشون یه دفعه من عوض میکنه، عوض میکنه یه جمله. آه این چی بود؟ منظورشون چی بود؟ گاهی اوقات شبها میشه که من البته معمولا شبها من تا مطالعه نکنم اصلا خوابم نمیبره، عادتی بودی که از سابق به اصطلاح من یک کتاب دم رخت خوابه، مثلا روح مجید یه پاراگراف میخونم، یه دونه زیاد 5 خط 6 خط میرم پیش فکر میکنم،
میرم فکر میکنم باید یه نیبن میشه.
این چی میخواد بگه؟ این پاراگراف چی میخواد بگه؟ این جملات چی میخواد بگه؟ چه مسائلی رو میخواد القا کنه؟ چون کلام کلام عادی که نیست، کلام کلام ولی خداست و باید بهش توجه کرد. این چه میخواد بگه؟ گاهی اوقات اصلا تصمیمم عوض میشه، فکرم عوض میشه، میخوام یه کاری دیگه بکنم، میبینم نه الان این رو باید انجام داد، این کار رو بس کنم. و مسئله سلوک هم همین، وقتی ما رشد میکنیم که خودمون بخواهیم به اون چرا که هست و واقعیت داره ترتیب اثر بده. اگر بخواهد کسی به حرف یک شخص عمل بکنه و ترتیب اثر نده، به حرفش بخواد باشه، این نتیجهش نتیجه مثبتی نخواهد بود، خیلی نتیجه نداره. اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. بفهم کلام چیه، اهل کلام حق را تشخیص میدهی، باطل را بفهم چیه، اهلش را تشخیص میدهی، بر اون معیار افراد را پیدا میکنی، کی حقه و کی غیر حقه، کی زود تحت تأثیر واقع میشه، کی تحت تأثیر به این زودی واقع نمیشه. سریع رنگ عوض نمیکنه، سریع تصمیمش بر نمیگرده. بعضی از اما سریع 10 دقیقه اینجا یه تصمیم میگیرن، 2 دقیقه اون یه تصمیم میگیرن، 3 دقیقه همش در حال ها رفت آمد و در حال همین به اصطلاح چیز هست. انسان معیار رو باید پیدا بکنه و بعد بهش ترتیب اثر بده دیگه، ترتیب اثر بده و عمل بکنه. انشاءالله امیدواریم خداوند دست همه ما را بگیرد و به این مسائل و به این مطالب جامعه عمل بپوشانه. بالاخره هر کسی یک دوری دارد و یک توانی دارد. بنده خودم سابق هم به خدمتتون عرض کردم، خب توانم جور دیگری بود. الان شرمنده میشم وقتی که بعضی از رفقا و دوستان گاهی سوالی میخوان بکنن، مسئله میخوان بپرسن، من اصلا نمیتوانم پاسخ بدم دیگه، اون حال من دیگه تغییر کرده و عوض شده. کسانی که با من میان صحبت میکنن از 2 دقیقه بگذره بنده اصلا حالم بر میگرده و ظاهرا این مسئله، خب دیگه گفتم خدمت رفقا که اون مطالب در اون زمان و در اون وقت جای خودش رو داشت. یه زمانی بود ما در جاهایی بودیم که تازه ساعت 1 بعد نصف شب یه مباحثه ما شروع می شد، 1 بعد نصف شب مباحثات مربوط به مسیحیت، 1 بعد نصف شب که تا اون موقع عرض کردم 18 ساعت در 24 ساعت بنده صحبت میکردم. مگه شبانه روز چقدره؟ چقدرش مال خوردن، خوابیدن، فرق بکنید که کارهای شخصی و اینا. 18 ساعت در 24 ساعت ما حرف میزدیم، ملاقات شخصی داشتیم، فلان این چیزا. خب یه توانه دیگه، هر وقتی برای انسان یک قوهی هست، یک اصطلاح مسئله هست، مطالبی را که رفقا دارن، این مطالب را بنده در صحبت‌های عمومی مطرح می‌کنم و هر مسئله‌ای که دارم. الان دیگر بنده توان ملاقات‌های شخصی را ندارم و حالم اصلا دگرگون میشه و این دگرگونی حال یک عکس العمل بدی باقی می‌گذاره در اصطلاح در بنده. بذار خب از این نظر عرض کردم به رفقا اگر مطلبی دارم، فرمایشی دارم، اگر ضروری میدانن، چون بسیاری از این نامه هایی که میاد ضروری نیست، این ها مطالبی است که پیش میاد و نیاز به این مسائل نیست. از این نامه ها برای مرحوم پدر ما زیاد میامد و خب ایشون از این به اصطلاح این ها 5% رو اگر جواب میدادم، 5% رو بله ما بودیم دیگه، توی مسائل ایشون بودیم، توی جریانات خیلی هاشو بنده به بند میگفتن یا به بعضی از اخوان دیگه ما میگفتن جواب بدید، ما جواب ایشون نشون میدادیم و بعد ایشون گفتن حالا اونجاشو حذف کن، اونجا اضافه کن، بعدم پاک نویس کنم به اصطلاح برای اصطلاح اون شخص به اصطلاح ارسال بکنم. و خود ایشان دیگر در اون موقع نداشتن، ملاقات نداشتن، خیلی به ندرت بود به اصطلاح ملاقات های ایشان و می فرمودن الان بنده در یک وضعیت حالی هستم که به نحو دیگری باید به این مطالب برسن. حالا ما که خاک پای اونها هم نمیشیم از نقطه نظر مطالب و معارف اینها، ولی از نقطه نظر مسائل عادی و ظاهری خب ممکنه مشابهت هایی باشه و اون احساس میکنم که ارتباطم با رفقا و دوستان گرچه برای خود موجب نشاط و موجب شارژ شدنمون و حیاتمون هست و ولی که خب خیلی از اینها در ملاقات های عمومی پیدا میشه و صحبت هایی هم که خب میشه، اینها برای من هنوز مسئله نیست و ایراد و اشکالی نداره. و ولی از اون طرف وضعیت بنده همچنین وضعیتی است و به خاطر همین جهت بنده دیدم دیگر ارتباط تلفنی حتی برای بنده خب خیلی از اوقات احساس کردم مضره، ضرر داره، ضرر ضرره دیگه، خب چه میشه کرد دیگه. حالا فرض کن یه کسی هم غیر آدمی زاد باشه، بالاخره حالا باید تحملش کرد دیگه، این خیلی یاد نمی کنم بله مشکلی پیدا بشه، چیزی نیست، مسئله این نیست، یعنی اون مطلب ناگفته این نیست که بزرگان نفرمودن که حالا ما میخواییم بیاییم بگیم، نه ما قدر اون سعی خود در هر زمان و در هر وقت این مطالب رو و اون چه که باید انجام بشه خدمت رفقا عرض میکنیم، انشاءالله در این مسئله هم کوتاهی نمیکنیم و مطالبی را که خدمت رفقا عرض میکنیم رفقا این مسائل را رفیقانه تلقی کنند، دوستانه تلقی کنند، خدای نکرده تواضع نمی کنم، این مسئله از باب تواضع نیست، چون گرچه تواضع صفت مستحسنه است ولی ظاهرا ما از این صفت کم بهره داریم. این مسائلی رو که عرض می کنم مسائلی است که برای خود رفقا مفید است. من در آن فردا فرض کنیم که رخت به سرای آخرت بکشیم، خب مطلب عوض نمیشه، فرق نمیکنه، وقتی مطالب هست چه فرق میکنه. این مسائل مسائلی است که باید باشه، باید ترتیب و اثر به این مطالبی که گفته میشه داده بشه، در ارتباطات، در مسائل شرع، در روابط شخصی، روابط خانوادگی، در صحبت ها، در کیفیت برگزاری جلسات، در مطالبی که نسبت به جلسات گفته میشه و به طور کلی اینها اموری است که برای ارتقاء و برای تجرد نفسی خود ما مفید است. راه سلوک و راه عرفان راه اضافه شخصیت نیست، راه اضافه نفسانیات نیست، راه خانه من خانه عزاداری هست اینها نیست، خانه من خانه تجمع رفقا باید باشه نیست. این حرفانی میگن بلند شو یه خیمه بزن خانت رو هم با آتش بکش. چی خانه من خانه تجمع رفقا و منزل من منزل نمیدونم مجمع طبع کتب آقا، فرض بکنید که ارتباط من ارتباط اینا همش خدایی نکرده در نفس نباشه. اینا چیزاش که به درد ما میخوره ها، نباشه در این محدوده، باید آزاد بود. ببینید امام حسین در این خطبه های لمعات هی دم از آزادی میزنه، دم از حریت میزنه، دم از استقلال میزنه، دم از عبودیت میزنه، دم از کنار گذاشتن نفس میزنه، دم از اطاعت میزنه. اینها این مسئله. اون وقت کم 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 ما میبینیم کار به یک جاهای دیگه و مسائل دیگه میرسه، درست؟ و باید دوستان و رفقا بدانند که از این نعمتی که خداوند نصیب همه ما کرده که نعمت باز شدن چشم و پیدا شدن بصیرت نسبت به مبانی است. خب دیدید دیگه، با چشمتون دیدید چه اتفاقای افتاد و می افته. اگر ما این بصیرت رو نداشتیم خب به همان راههایی می رفتیم که خب بقیه رفتن دیگه. تا عمر داشتیم عذاب وجدان ما را رها نمی کرد. چی این مسائل را به ما فهمان، که این مطالب را به ما می فهماند، که این مسائل را القا می کند، القا می کند. خدا این کار را می کنه، امام زمان داره این کار را انجام می ده. اینجا بلند شو، اونجا بنشین، اونجا حرف بزن، اونجا سکوت کن، اونجا اینو بگو، اونجا اینطور صحبت کن، اونجا این قصد فکر کن، اونجا اینطور تصرفات داشته باش. وقتی انسان خودش را به امام زمان بسپرد، امام زمان که خواب نیست، امام زمان که مثل ما بیهوش نیست، اون قلب عالم امکان به اراده او دارد میتپد، خواب ندارد، بیهوشی ندارد، غفلت ندارد، جهالت ندارد. عیب از ماست، از ماست ایراد که ما نمیخواهیم. شخص آمده میگه آه من در فلان قضیه فلان کار رو انجام دادم. چی به شما اجازه داد این کار رو انجام بدی؟ گفت من در یه مجلس شرکت کرده بودم، گفتن که در این مجلس فلان شخصی که فلان خانمی که در این مجلس آمده خواب دیده امام زمان رو و گفتن که این کار رو کنم. من که نگفتم خواب بزن چپه. شو بگردی بود مگه خودتون نمیگن خواب بزن چپه؟ و چرا بودم خب مگه من مرده بودم که شما صد دفعه مگه نگفتم به خواب نمیشه اعتماد کرد؟ مگه پدر من زبانش مو در نیاورد، سرش صدا بر نداشت از اینکه این همه گفت؟ به مکاشفه ها نگاه نکنی، به خواب ها اعتنا نکنی، به خطوراتی که برای افراد پیدا میشه توجه نکنی. پس این حرفا رو شما نشنید. چرا؟ ولی خب بالاخره رفتیم اونجا و دیدیم این آدم خوبیه، این زن خوبیه، نماز شبش اینطور نمونه، بابا خوارج هم نماز شب میخونن، خدا خیلی بود. التفات میکنیم. خب وقتی خدا قرار داده، خدا وقتی که مطالب را بیان که در اختیار گذاشته، امام علیه السلام وقتی که مسائل را به این سهلی، به این آسانی، به این راحتی در اختیار گذاشته، اون طرف اون طرف یعنی چی؟ این بر اون بر سرک کشیدن یعنی چی؟ خب بکش، حالا بیا بزن تو سرت، دیگه شبا خوابت نبره از این مسائلی که انجام شده و تو خودت را در اینها سهیم میدانی، سهیم میدانی، وجدانه به چه میدونی؟ مرحوم آقا رضوان الله علیه بارها میدونی این رفقای ما قدر نمیدانن که چه نعمتی در اختیارشون هست. خودشون ها میفرمودن اما تا به زبون نمی آوردن، چون خیلی در مقام تعدد و در مقام تواضع مثل ما نبودن و همینطوری بهم لوریده خیلی. خب مثلا به حساب نمی آوردن، بودن نمی دانن که چه نعمتی خدا در اختیار آنها گذاشته. طرف دایش فوت کرده، برای مرحوم آقا برداشته نامه نوشته که در راجبه تقسیم چون فهمیدن خودم باید مادر در یک قدم شهرستان ها همدان، میگم دیگه همدان، مادرک باید به این کیفیت بین برسه به این را تقسیم بشه. نه خیر ما قبول نداریم، بریم از بقیه آقایان مراجع قوم استفتا بکنیم تا ببینیم نظرشان چیه. آقا بلند میشه بعد 50 سال پیش آقای انصاری بودن و پیش آقای حداد بودن و پیش مرحوم آقا بودن، بلند میشه میاد با چند نفرم از همدان میکشه میاره دفتر این آقا دفتر. نتیجه چی؟ خسرت دنیا و آخرت. دنیاش به چه روزی افتاش؟ به تمام زندگی سوخت و رفت هوا هیچ. حالا برو اون دنیا، حالا اون دنیا واسه تو داشتن به فرمایی کارت دعوت فرستادن. پذیرایی ها، پذیرایی خوب. 50 سال پیشه اینا بودی، آخرش این شد. بریم ببینیم مراجع هم چی می فرمایه. اینا کیا بودن؟ اینا همونایی بودن که صحبت‌های اولیاء خدا را باطل شمردن، اعتنا نکردن. ما اینا رو به چشمون دیدیم، همه را دیدیم، اینا رو توجه نکردن. و خب خدا هم غیرت داره، خدا نشسته و همینطور بیکار و فلان، هم غیرت داره. مولانا میگه پا روی دم شیر نذار، ولی خدا شیره، بی اعتنایی به مبانی مکتب اولیا پا رو دم شیر گذاشتنه. اینه قضیه. آدم بیاد و همینطوری هو و جنجال را بندازه و باشه هر بیدایی باشه باشه بیاد زنگ بزن تشریف بیادی بیا حق بزنم از سوالی پروشن چه اشتباهی بوده جبران میشه نبوده اصلا چیز میشه مسائل حل میشه. این طرف اون طرف نیست. هر کسی در هر جایی هست، در هر موقعیتی هست، باید این نکته را در نظر بگیرد که مکتب عرفان و مکتب اولیاء الهی مرده بر نمی دارد. خواب بر نمی‌دارد، غفلت و جهالت بر نمی‌دارد، همیشه زنده است، همیشه پویاست و همیشه حق است. انسان بایستی که به اون مسئله بایستی که بیا ترتیب اثر بده و بیاد و مطلب به اون میرسد. نه به وجود بنده نیاز است و نه به سخن بنده نیاز است. مکتب عرفان سپردن دل و دین به دست صاحب ولایت است. اینه صاحب ولایت، امام زمان است و بس. تو این دنیا امام زمان هیچ چیز نداره، یه من بیچاره فقط پیدا شده و بدبختی. وای به حال اون امام زمان که مثل منی باید فرض بکنید که ادعا بشه که فلان، اون کجا، ما کجا، خاک کجا، سماوات کجا، ثریا کجا، عرش خدا کجا، قعر چاه، اونم چای نفت کجا؟ چه ربطی به هم داریم ما، چه ارتباطی دارم داریم ما؟ در قدم به قدم و لحظه به لحظه یه حرکت و کارمون دست توسل دراز باید بکنه و اینا چنان سکندری میخوریم که نفهمیم از کجا خوردیم، نفهمیم از کجا خوردیم. همه چیز اوست. همه من اینی که دارم عرض میکنم انشاءالله دلم با زبان یکی باشه، یه قربان آن، بله قربان آن کس هم که دلش با زبان یکیست. حالا خدا انشاءالله ما رو از اون قرار بده. همه چیز اوست، اینو که ما میدانیم، اینو ما اثبات کردیم، فلسفی هم اثبات کردیم. حالا روایات و اینها همه خب به جای خودش بمانه. منی که میدانم این صحبتی را که می کنم بدون اراده او لال هستم، چطور میتونم او رو خواب تصور کنم؟ چطور میتونم او رو غافل تصور کنم؟ شما که میدانید ادراکی را که دارید میکنید بدون اراده او کر و کور هستید، چطور میتوانید یک همچنین وجودی را در کنار خودتون فرض نکنید و تصور نکنید؟ مگر میشه یه همچنین به اصطلاح مسئله؟ روی این جهت بنده خواستم از وضعیت خودم تا حدودی خدمت رفقا عرض کنم که خلاصه اوضاع قراش میشه ما همینه دیگه. این وضع ما الان به این صورت در آمده که حتی بنده تلفن را هم نمیتوانم، یعنی تلفن روی فرض کنید که میزه، تلفن اونجای در کنار. و چون الان که بنده دیگه اصلا به طور کلی موبایل ها و اینها رو الحمدلله بعد از ماه مبارک رمضان از شر این موبایل خلاص شد، واقعا این موبایل هم یه شر شده برای امثال افرادی که اونها میخوان خودشون را از پایبندی در بیارن. اینون حالا راجع به قضیه موبایل بنده به صحبت مفصلی خواهم کرد در یک از همین مجالس عنوان. و اینی که واقعا آمده در زندگی ما یک شر شد، شری که دیگه بیرونم نمیره. و بگذاریم از این که چه مفاسدی مترتب بر این شده و چه خانواده هایی متلاشی شده از این مسئله و چه فسادهایی همینطور رو به گسترش دارد. چون بالاخره ما تا همون محدوده خاصی که داریم نسبت به مسائل اجتماعی اطلاع داریم، و آن افساس چه برسد به اینکه حالا در فضای بیشتر و در وسعت بیشتری باشه. قطعا اطلاعات ما خب در اون حد زیاد نیست، در همین محدوده دیدیم چه خبر است. و منتها مسئله ای که خب ما مطرح کردیم این است که خب ما که جامعه را نمیتونیم عوض کنیم، خودمون در حد رفاقت که میتونیم، خودمون که میتونیم. چرا باید فرض بکنید که هر شخصی هر جا میره موبایل تو جیبش باشه؟ چرا؟ کی گفته؟ مگه مردم سابق چیکار میکردن؟ مرده بودن؟ خوناک گرفته بودن؟ ما اصلا در زندگی خودمون سابق حتی تلفن هم نداشتیم به اون منزل قبلی. تو تلفن جدید که آمدیم مرحوم آقا این منزل چین اونجا تلفن داشت. حالا ما نمیگیم حتی تلفن هم نداشت انسان، موبایل هم حتی نداشته باشه، نه، اینو یه مثال عرض کردم، بقیه چیزها هم هست، فقط خواستم عنوان مثالی که بگم. نه، بالاخره از تکنولوژی انسان باید استفاده کنه، خوبش رو باید استفاده کنه. نه اینکه تکنولوژی سواره بر انسان بشه، نه اینکه تکنولوژی بیاد خودشو بر ما تحمیل کنه و ما را در تسخیر بگیرد، در تسخیر خودش. اگه کسی موبایل نشو بردن میگن چی؟ میگن اصلا تو آدمی موبایل نداره. بله آدمم دیگه، آدمم باید ندارم. ما الان فرض بکنیم که از ماه رمضان به بعد دیگه ما چیز نداریم، ما به اصطلاح خب حالا اینو نداریم، خوابمون کم شد، آسمان به زمین آمد، زلزله شد. البته بعضی ها نداشته باشن زلزله میشه، بله اینو میدونم، در بعضی جاها نبود باعث زلزله میشه، زلزله به هیچ در هیچ دریا نه چار و پنجه بله، انگار لحظه به لحظه باید فرض کنید که موبایل باشه. ولی نه، انسان میتونه حداقل در مواردی که ضرورت ندارد فکرش راحت باشه، فکرش آرام باشه. ما تمام زندگی غیر از وقت خواب، وقت خوابمون هم حتی گرفته شده در حال انتظار. لیست انتظار نشنیدی؟ waiting list، همش ها در حال چی؟ انتظار. اینم هر کی موبایل داره یعنی همش در حال انتظاره، که دنگ که صدا در میاد، که مثلا ها ببینم کیه، ببینم کیه. و یه دفعه رفته بودم یه منزلی، منزل البته رفت قرب چیز نبود، منزل قومخیش بود، موقع چیز که شد من دیدم طرف سجاده داخل نماز بخونه، موبایلش آبا گذاشت بغل سجادش رو میز که اونجا یه وقتی حتی فوت نشه، این حتی در این 4 دقیقه‌ای که داره در نماز ظهر داره نماز میخونه، حتی این 4 دقیقه یه وقتی مبادا کسی زنگ بزنه و ایشون غافل بشن از پاسخ دادن و فوت بشه، مسئله حیاتی فوت بشه. نماز و مجلس امام حسین میای، نه موبایل همراهمون باید باشه، روشنم باشه، وقتی که زنگ میزنن بفهمی امام حسین اینقدر مظلومه. جنابالی وقتی که یه دکتر میری اگر موبایل جلو میز باشه زنگ بزنه اون دکتر بهش بر نمیخوره، آقا اینجا موبایلت روشنه پس رو دکتر اومدی؟ میگن یا نمیگن؟ خب بگید دیگه، بهش بر میخوره، آقا موبایلت خاموش کن، اینجا اومدی داری فرق بکنی. به اندازه یه قرقر شیکممون ما برای امام حسین ارزش قائل نیستیم، یه قرقر شیکممون، شیکممون قارقار میکنه. حتماً باید توی مجالس منبری داره صحبت میکنه زن، بنده دارم دعای ابو حمزه میگم، 2 سال پیش بود دیگه، به اندازه فهم ناقص خودمون این مطالب رو شرح میکردیم برای رفقا و دوستان. یار یه آقای اومده اونجا نشسته کنار غیر 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 رفت که رفت مطلب از دستم در آمد دیگه هم نیام. یه خود دوباره استارت رو دوباره زدیم، ماشین موتور رو روشن کردیم، دوباره راه دادیم، میدونم قرق گفتم آقا اینجا هیئت نیست، پاشو برو بیرون، بفهمید بیرون. اونم بلند شد رفت بیرون. یعنی چه آقا؟ یک حرامه، حرامه در مجلس امام حسین موبایل آورده بشه. حرام که فقط دیوار بالا رفتن نیست، فقط شراب خوردن که نیست. شما کاری انجام بدید که باعث زحمت برای بغلیتون باشه، حرامه. شما کاری انجام بدید که اون منبری مطلب از دستش در بیاد، این حرامه. حرام، ه رام الف میم، حرام و صد درجه بدتر از شراب خوردن، صد درجه بدتر از کار خلاف شخصی کردن اینهاست. چرا؟ چون باعث اذیت مؤمنه، باعث از بین رفتن مسئله است، باعث ایزا سایر افراده. شما برید در یه مجلسی بشینید بعد دارید سیگار بکشید، سیگار کشیدن حرمت به جای خود، مجلسی که فضاش برای همه است و اکسیژنش تقسیم شده به افرادی که اینجا هستن، به چه حقی شما اکسیژن اونها رو خراب میکنید؟ میخواد برن شما رو تو بیابون باشه؟ اگر حلال باشه، اگر حلال بود خب برو تو ایوون بکش، دود میشه میره بالا. برن شما رو پشت بون بکش، برن شما رو تو خیابون بکش. چرا توی مجلسی که فضای این مجلس برای همه است و هر شخصی حق تنفس و استفاده از اکسیژن داره به اندازه خودش، شما به چه حقی تعدی میکنی؟ این عمل حرام است. اینا رو باید گفت به مردم، آگاه کرد باید مردم. همینطور آوردن موبایل در مجالسی که دیگران مجالس رسمی است، مثل مجالس روزه، مجالس ذکر، مجالس اعیاد یا مجالس صحبت، حالا لازم نیست حتی مجلس عید باشه یا مربوطه، که افراد حق استماع جمعی دارن نسبت به اون مجلس، آوردن موبایل حرام، اشکال داره، شرعاً اشکال داره. هزار رفقا از این به بعد دیگر حتی موبایل رو هم خاموش نیاورن در مجالس، چون در گاهی اوقات دیده شده که حتی موبایل خاموش هم به یک جهاتی را میفته. این هم که معلوم نیست که این دست باها چیه، قاطی میکنه، فلان میکنه، آدم یه شماره میگه یکی دیگه برمیداره یا یکی دیگه در میاد و اینها همه اشکال داره و درست جایز نیست. و اگر هم ما در اون حد نگوییم که حرام است به این نفرتا، از نقطه نظر اخلاقی رعایتش الزامی است. این یکی از مسائلی است که خب باید انجام بشه. در جلسات اهتمامی که رفقا باید داشته باشن این است که قبل از وقت بیان، قبل از این هی نیان توی جلسه و هی چشم منبری بیفته به اینکه این آقا اومد، افرادی که منبری وقتی که میخواد شروع کنه یا حتی ذاکر وقتی که میخواد شروع کنه باید حواسش پرت نشه. یکی اومد اونجا نشه، همه بیا یه وقتی را قرار بدن، وقت در اون وقت مشخص در بسته بشه. حالا یه وقتی بعد شخصی دیر آمد، یه اتاق دیگری باشه، در اون اتاق بنشینه و وارد مجلس نشه و بعد از اینکه صحبت او تموم شد حالا بیا، تا قبل از اینکه بخواد منبری بره یا بیاد یا وقتی منبری رفت بالاخره حرفو بشنوه بعد از منبری، که در وقتی که ذاکر داره ذکر مصیبت یا اشعار میخونه حواسش نباید پرت بشه. وقتی که اون سخنران و منبری داره حرف میزنه، داره مطالب و دستبندی میکنه، داره میخواد یک مسائل مطرح بکنه، هی با این ارتباطات حواس پرت میشه، خب حواس منم پرت شد دیگه، پرت میشه دیگه، خب منم مثل شما، شما مثل من، با هم که فرق نداریم. بسیاری از موارد اتفاق افتاده که بنده در همین شبهای ماه رمضان یا در وقتهای دیگه دارم صحبت میکنم، همین که دارم میرسم به یه نقطه ای که بزنگاست که رفعه یکی وارد مجلس میشه میره تمام کنم و میردم دیگه نمیاد، میگه خود حافظ ما رفتیم. خب آیا این اشکال نداره؟ اشکال سوال میکنم اشکال داره یا نداره؟ خب چرا ما زودتر را نیفتیم؟ شما وقتی که یه مجلس میرید، شما وقتی که پیش یه طبیب میرید، آیا از نیم ساعت قبلا نمیرید؟ وقتی که با یه آقای نمیدونم کذایی میخواد یه ملاقات بگذاری، 3 ساعت زودتر نمیرید پشت در وایسی؟ از همه ما این ائمه ما باید از همه مظلومتر باشن، مثل این دوله ها، مثل قضیه این است که این بندگان خدا دیگه حرف نمیزنن، این امام حسین ما باید از همه مظلومتر باشه، امام سجادمون، امام زمانمون، هر کی هر وقت در واسه یا آمد و بری میشینه و حالی شما خوب واسه آمده کن ساکت میگه میشین دیگه، احوال پرسید دیگه چی چیه، حالا شما خوبه من آقا نیومدی، آقا دیروز نیومدی، چند شب پیش ما یه جا در قم یکی از دوستان یه روزه‌ای داشت، دعوت کرد ما رو، البته بعدش هم اطعام میکرد، بلکه اطعام نمیکرد، یه این 2 نفر نمیومدن، شنیدن چه اطعام میکنن، آقا اومدن گفتن نشستن معمم و شکرم با هم دیگه حرف زدن، غریبه بود، منبری داره حرف میزنه، اینا هی دارن با هم دیگه حرف میزنن، نمیدونم این فلانی دیدی ندیدی رو ایمان گفتیم هی بگیم هی چیز کنیم کنیم ایمان چه آقا صاحب خونه اینا رو گفته، یه سلو بیان همسایه هاش هستن، من چی بالاخره یه مرتبه دیگه تصمیم گرفتم گفتم آقا جان اگر شما نمیخوای گوش بدید ما میخوام گوش بدیم، که یه دفعه دیدم که اونا مثل که متوجه شدن دیگه ساکت شدن. خب آقا داری کار حرام انجام میدی امام سرته، یواش هم حرف نمیزدن، من نمیفهمم این اینا رو کی ما بایستی که رعایت کنیم، کی باید ادب داشته باشیم؟ والا خارجی ها به ما میخندن با این کارهای ما، نصارا به ما میخندن، بنده بودم در مجالس اونها، در صحبت های اونا بنده بودم، من یه وقتی داشتم در یه جایی بودم، در یه مجلسی بودم، ایران نبود، در یک از همین جای دیگری بودم، داشتم صحبت میکردم استعداد با استاد، 2 نفر دو سه نفر بودن، صحبت خیلی دقیق شد و مسائل همین که داشتیم صحبت میکردیم راجع مسائل دینی بود، بر بعضی از به اصطلاح مسئله کیفیت قضاوت در اسلام بود که من گفتم من قضاوت اعتبار میشستم که شما بودان بود دادم، پزشک بودم، پزشک شیری، یک نفر بودان فرانسوی، راجع به این که قضاوت در اسلام باید اینطور باشه فلان باشه، به پرونده نمیشه اکتفا کرد، قاضی باید خودش بره تحقیق بکنه، چه بسا ممکنه، حتی گفتم شما از نیت فرد در این جور اطلاع دارید، گفتم گفتم این نقصی مسائلی که به نظر میداشتم میگفتم. یه دفعه خانم یکی از اینها آمد، خانمی که از اینها آمد در اون تا اومد بی‌حجابم بود، چیز نبود، یه دفعه یکی رو کرد اشاره کرد نصرانی، یکی از این پزشکان شیلی بود مال موسیقی، اشاره کرد صحبت دارم، بعد اون با اشاره و اینها به طوری که هوای من پر نشد، اینا اینجوری دارن رعایت میکنن، اون وقت ما اینجا نشستیم، یکی میاد ساعت فلان، یکی میاد 5 دقیقه دیگه، اون یکی میاد میگیری میشینه، این رسم مجالس نیست، مجالس ائمه احترام داره، مجالس ائمه حساب و کتاب داره، مجالس انسان دیرتر میاد، بسیار خوب ممکنه به شلوغی خیابان ها برخورد کرده، ممکنه کاری نداشته، بیرون جایی برات، ولی وارد مجلس نباید بشی. بعدا نیم ساعت زودتر، نیم ساعت زودتر طوری نمیشه. حالا آدم بیاد بشینه فوقش، نه تو خیابون قدم میزنه اگه در بسته است، یا اگر نمیخواد تو خیابون قدم میزنه، تو کوچه قدم میزنه، میگیره یه جا میشینه، فکر میکنه، آرامش به دست میاره. وقتی آرام شد، فکرش راحت شد، اون موقع اگر وارد مجلس ائمه بشه میفهمه یه چیز دیگه شد، حال و هوا فرق کرد، مسئله فرق کرد. یا اینکه همینطوری و خب چیکار میکنی؟ به خانومش میگه تو نه کجا میری؟ میگه من میرم. خب منم باید میشم میرم روزه. تو میری؟ خب ما میریم. اگه تو باشی، نه اگه باشی منم هستم، اگه نه اگه تو پا تو بیرون بذاری منم باید میشم میرم روزه. اینقدر در همین چیزیش نمیاد، یعنی همین آمد و رفت و یه وقتی هم گذران، ولی چیزی فایده نکرد. حال که این سفره پهن شده، چرا انسان استفاده بهتر نکنه؟ نه مطالبیست که خب بعدیاشو خدمت رو رفقا عرض کردم، مطالب دیگری هم هست که اینها کم کم خدمت رو رفقا عرض میشه و اینها مسائل همه به نفع خود ماست، مطالبیست که ما از بزرگان شنیدیم، تجربه کردیم. حیفم میاد که اینها را در خدمت دوستان قرار ندن، حیفه که این مسائل و مطالب به گوش افراد نرسد. اللهم صل علی محمد.